أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة مدخلية إرادة در موضوع له دو مطلب باقی مونده که با ذکر این دو مطلب این بحث به پایان میرسه. یکی بررسی کلام مرحوم آخونده و دوم هم بررسی کلام علمین. صاحب فصول به استناد کلام علمین که فرموده اند دلالت تابع اراده است، خواست استفاده کند در موضوع له الفاظ اراده مدخلیت داره، یعنی اراده جزء معنای موضوع له. مرحوم آقای آخوند در پاسخ به صاحب فصول و این دلیل فرمود این استفاده شما از کلام علم این درست نیست. اگر علم این گفته اند که دلالت تابع اراده است، نظرشون به دلالت تصدیقیه است. اونا دلالت تصدیقیه رو تابع اراده میدونن. اما موضوع بحث در مدخلیت اراده در موضوع له مربوط به دلالت تصوریه است. پس بین دلیل و مدعا سنخیتی نیست. این اشکال مرحوم آقای آخوند به دلیل سوم صاحب فصول. گفتیم این اشکال از طرف مرحوم آقای خویی مورد نقد واقع شد، کلام مرحوم آقای خویی رو نقل کردیم و عرض کردیم نقد مرحوم آقای خویی به آقای آخوند وارد نیست. اما صرف نظر از این که اشکال مرحوم آقای خویی به آخوند وارد نیست، حالا ما خودمون میخواییم کلام آقای آخوند را بررسی کنیم. این که آقای آخوند میگه نظر شیخ طوسی و ابن سینا در این جمله که گفتن دلالت تابع اراده است به دلالت تصدیقی است، این حرف آیا درسته یا نه؟ سه اشکال متوجه محقق خراسانی است. اشکال اول این که صریح کلام خود شیخ طوسی، ببخشید شیخ طوسی نه، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرئیس از این توجیه محقق خراسانی ابا داره. کلمات این دو بزرگوار صریح در این که منظور از اون، منظور اونها از تبعیت دلالت از اراده، دلالت تصوریه است. اونا میخوان بگن دلالت تصوریه که همون دلالت وضعیه است تابع اراده است. یعنی اگر لفظ بخواد بر معنای خودش دلالت کنه تابع اراده متکلمه، و چنانچه اراده ای نباشه اصلا لفظ بر معنایی دلالت نمی کنه. نه اینکه دلالت تصدیقی ندارد، فرق بین این دوتا. نظر اینها با توجه به عبارتهای خود این دو که شیخ الرئیس در قسم منطق شفا فرموده، آدرسشو قبلا دادیم، و مرحوم خواجه در شرح اشارات توضیح دادن، به صراحت بیان کردن که دلالت تابع اراده است و منظور از این دلالت هم همون دلالت وضعیه است، دلالت تصوریه است. اونا نظرشون اینه اگر جایی اراده نباشه اصلا دلالت نیست، هیچ دلالتی محقق نمیشه، نه اینکه دلالت تصدیقی محقق نمیشه. اصلا میگن دلالت تصوریه محقق نمیشه که همون دلالت وضعی است. این اشکال اول که خلاصه توجیهی که محقق خراسانی کرده در برابر صاحب فصول، این توجیه با صریح کلمات علمین سازگار نیست. اشکال دوم اصلا حمل کلام علمین بر دلالت تصدیقیه بعیده. چون تبعیت دلالت تصدیقیه از اراده یه امر کاملا واضح و روشنیه، این از واضحاته و بعیده که دو تا شخصیت علمی بزرگ بیان بر یه امر واضحی تأکید بکنن و یه امر واضحی رو بیان بکنن، بگن بله دلالت تصدیقیه تابع اراده است. خب این معلوم دلالت تصدیقی تابع اراده است، کسی سر این دعوا نداره. در تبعیت دلالت تصدیقی از اراده که اختلافی نیست، و در یه مسئله ای که واضحه و اختلافی نیست اینا بیان بگن بله دلالت تابع اراده است. اون چه که سخن اینها رو از بقیه جدا میکنه و یه امر واضحی نیست اینه که اینا میخوان بگن دلالت تصوریه تابع اراده است. یعنی دلالت مستند به وضع با صرف نظر از ارتباطش با کلام، با سایر اجزای کلام و با متکلم، دلالت لفظ بر معنا فی نفسه با قطع نظر از ارتباطش با سایر اجزای کلام و با متکلم، این دلالت تابع اراده است. دلالتی که سببش فقط وضعه، اینا اینو میخوان بگن. پس حمل کلام این دو بزرگوار بر دلالت تسلیلیه، این امریست که فی نفسه بعیده، چون این این مطلب از واضحات و شأن اونها بالاتر از اینه که بخوان یک امر واضحی رو بیان کنه. اشکال سومی که متوجه محقق خراسانی است اینه که اصلا فی نفسه، حالا این از یک زاویه به اصطلاح دیگری میشه مطرح کرد، این که مسئله مدخلیت اراده در معنای موضوع له، این یه مسئله است که ارتباطی با دلالت تصدیقیه نداره. ببینید، این که متکلم اراده کرده باشه معنای این الفاظ را، یا اراده نکرده باشه، این متوقف بر مطابقت اراده استعمالی و اراده جدی است. یعنی اگر اراده جدی و اراده استعمالی متکلم مطابق باشه، این یعنی این که متکلم معنای این الفاظ را اراده کرده. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم هر متکلمی دو تا اراده داره، یه اراده استعمالی، یه اراده جدی. لذا دلالت هم دو تا دلالت بود، غیر از دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه اولا، دلالت تصدیقیه ثانیه. اینو به تفصیل قبلا شرح دادیم. خب اگر کسی میگه اکرم العلماء، چنانچه در مقام بیان باشه، قرینه‌ای بر خلافم نیاره، ما احراز بکنیم قرینه‌ای وجود نداره، نه متصل و نه منفصل، این معلوم میشه اراده جدی و استعمالی متکلم یکیست. اراده استعمالیش چیه اینجا؟ عام. وقتی میگه اکرم العلماء، واقعا همه علماء، ببخشید، استعمال کرده لفظ العلماء را در عموم علماء. اراده جدیش چیه؟ اونم عامه، چون هیچ تخصیصی نزده. وقتی اراده استعمالی و اراده جدی یکی شد، وقت دلالت تصدیقیه ثانیه شکل میگیره. پس معنای این که متکلم اراده کرده باشد معنای الفاظ را، این در واقع یعنی این که اراده استعمالی و اراده جدی او یکیست. خب این اصل اینه، یعنی اگر این دوتا اراده یکی بود، تطابق جد و استعمال، این نشان دهنده آن است که متکلم معنای این الفاظ رو اراده کرده. پس فی الواقع حتی نمیتونیم بگیم علمین به معنای دقیق کلمه دلالت تصدیقیه را هم تابع اراده میدونن. یعنی این مطلب فی نفسه مطلب قابل قبولی نیست. البته این ضمن این که یه اشکالی که به آقای آخوند محسوب میشه، اشکال به خود علمینم میتونه باشه. پس ببینید سه تا اشکال ما با آقای آخوند کردیم. یکی این که توجیه آقای آخوند با صریح عبارات علمین سازگار نیست. دوم، اگر این توجیه رو بپذیریم، فوقش اینه، این تبعیت دلالت تصدیقی از اراده یه امر واضحی است و بعید این حمله بر این معنا بشه. پس اشکال دوم بعد این حمله، اشکال دوم بعد این حمله. اشکال سوم هم اینه که اصلا فی نفسه این مسئله درست نیست. اینکه متکلمی معنای لفظی رو اراده کرده باشه متوقف بر دلالت تصدیقیه نیست. اینکه در دلالت تصدیقیه ما تبعیت از اراده رو عبارت درست اینه، در دلالت تصدیقیه تبعیت از اراده رو مطرح کنیم، این درست نیست. اونچه که منشأ تطابق جد و استعمال، اینم اشکالات آقای آخوند. اما اصل کلام علمین که آیا اصلا دلالت تابع اراده هست یا نیست، خب این باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. اما اون چه که به اینجا مربوطه، اینا در واقع اومدن یه ادعایی کردن که میخوان بگن دلالت تصوری تابع اراده است، دلالت وضعیه که همون دلالت تصوری است تابع اراده است. یعنی ما فی الواقع باید پاسخ بدیم به دلیل سوم صاحب فصول. ما هنوز پاسخ دلیل سومو ندادیم. خوب دقت کنید سیر بحث چی بود. ما 4 تا دلیل ذکر کردیم بر این که اراده در معنای موضوع له مدخلیت نداره، اراده جزء معنای موضوع له نیست. 3 تا دلیل آقای آخوند گفتن، یکی هم اضافه کردیم، 4. خب برای اینکه این تمام بشه باید پاسخ ادله مخالفین رو هم بدیم. 3 تا دلیل هم صاحب فصول ذکر کرد بر اینکه اراده جزء معنای موضوع له. خب ما 2 تا دلیل رو رد کردیم، من این دلیل سوم، این دلیل سوم یه خورده بحث انگیز شد. دلیل سوم همین که البته گفتیم دقیق‌تر اینه بهش بگیم مؤید، استناد به کلام علمینه که علمین میگن دلالت تابع اراده است و این نشون میده پس اراده جزء معنای موضوع لهه. خب تا اینجا نتیجه‌ای که ما گرفتیم این شد اشکال آقای خویی رو نپذیرفتیم به این دلیل، اشکال آقای آخوندم به این دلیل نپذیرفتیم. یعنی پس این دلیل تمامه؟ یعنی دلیل سوم تمامه؟ یعنی واقعا این یا این معید تمامه؟ پس آخرین نقطه پایان دهنده به این بحث اینه که ما این دلیل یا معید صاحب فصول را هم باطل کنیم. خوب دقت کنید، اینو بگیم دیگه پرونده این بحث بسته میشه، دیگه هیچ دلیلی بر عرض به حضور شما این که بیا آقای نامال شما بگیریم بخواد اینجا بده با آقای خود، یکیش مال خود یکیش مال آقای، هیچ دلیلی بر این که بازم هست آقا پول نیست، پول نیست آقا این کار اول تعجب کرد گفت آره میدونم پس ببینید اون چیزی که پایان دهنده به این بحثه و پرونده رو میبنده اینه که این معیدم رد کنیم، این دلیلم رد کنیم، دیگه اساسا همه اون چه که صاحب فصول ارائه کرده باطل میشه. پس سخن علمین این شد که با توجه به اون چه که در اشکال با آقای آخوند گفتیم و اشکال با آقای خویی و اینها، بالاخره کلمین گویا دارن علم، میگم کلمین علم، علمین گویا دارن میگوین که دلالت تصوریه، یعنی همون دلالت وضعیه تابع اراده است. خب این درسته یا نه؟ آیا دلالت تصوریه تابع اراده است؟ خوب دقت کنید دلالت تصوریه چیه؟ دلالت تصوریه یعنی دلالت لفظ بر معنا، یعنی انتقال ذهن الی المعنا به محض سماع لفظ، که این ناشی از وضعه. تنها چیزی که این دلالت لازم دارد چیه؟ علم به وضعه. فقط علم به وضع اگر باشه کفایت میکنه برای انتقال به معنا. خب آیا اراده تو این دلالت نقش داره؟ علمین دارن میگن اراده تو این دلالت نقش داره، یعنی منظور اونا اینه که اگر مثلا از استکاک دو شی صدای لفظی پدید بیاد، ذهن ما منتقل به معنا نمیشه. آیا این چنینه؟ یا اینکه نه، ما اگر بدونیم مثلا لفظ جبل برای چه معنایی وضع شده، حالا این جبل از یک لافظه با شعور با اراده صادر بشه یا از یک لافظه خواب غافل صادر بشه یا از استکاک دو شی صادر بشه، ما به معنا منتقل میشیم. ما چیکار داریم؟ این دلالت یعنی دلالت لفظ بر معنا، با این من رو این دارم هی تأکید میکنم، دلالت یک لفظ بر معنا با قطع نظر از ارتباطش با متکلم و سایر اجزاء کلام. آیا این تابع اراده است؟ قطعاً چنین نیست. اساساً اراده به معنای تصوری متعلق نمیشه، اراده فقط به معنای تصدیقی متعلق میشه. اگر ثابت کردیم اراده به معنای تصوری متعلق نمیشه، دیگه نمیتونیم بگیم دلالت تصوری تابع اراده است. چون ببینید معنای تصوری یعنی چی؟ دلالت تصوری یعنی چی؟ بارها هی گفتم یعنی دلالت لفظ بر معنا، در حالی که ارتباطی با سایر اجزای کلام و متکلم نداره. یعنی معنای تصوری اصلا نمیتونه متعلق اراده متکلم قرار بگیره. هر جا متکلم چیزی میگه، یا در قالب یک کلام، یا جمله است، یا یه جمله ناقص است که بالاخره بعد میخواد یه چیزی بگه. معنای تصوری، دلالت تصوری یعنی دلالت زید بر معنای خودش به تنهایی، با قطع نظر از این که در جمله زیدون زاربون قرار گرفته یا نه، با قطع نظر از این که متکلم او رو گفته یا نه. اصلا تعلق اراده به معنای تصوری درست نیست. شما هم داری پیش خودتون ممکنه چیزی در ذهنتون مرور بشه، ولی این مرور معانی تصوری در ذهن هیچ اراده‌ای پشتش نیست. خطورش در ذهن اراده شما رو میخواد. شما الان میتونید بشینید اینجا راجع به خیلی چیزا فکر کنید، معانی تصوریه رو در ذهنتون بیارید، اما وقتی سخن میخواید بگید، در مقام سخن معنای تصوری رو میتونید بهش ارادت متعلق کنید. اراده فقط در صورتی به یک معنا متعلق میشه که معنای تصدیقی باشه. پس اساساً تعلق اراده به معنای تصوری درست نیست. لذا اینکه ادعا شود دلالت تصوری یا دلالت وضعی تابع اراده است، این سخن از اساس باطل. بنابراین نتیجه بحث این شد، سه تا دلیل صاحب فصول باطل شد. ادله عدم مدخلیت ببخشید ادله مدخلیت اراده در موضوع الله باطل شد. سه تا دلیل هر سه کنار رفت. ادله عدم مدخلیت بدون معارض و بدون مزاحم باقی مون. فثبت ان موضوع الله الفاظ معانی به ماهی معانی هستند، ذات المعانی، لا معانی به ماهی مرادتون، یعنی الفاظ برای ذوات معانی وضع شدن. واضع وقتی خواسته لفظی رو وضع کنه برای خود اون معنا وضع کرده، نه اون معنا به شرط مراد بودن به قید متعلق اراده واقع شدن. به عبارت دیگر اراده در موضوع له الفاظ مدخلیت بله نداره. اینم خاتمه بحث. ما تقریبا پرونده بحث وضع رو پارسال بسته بودیم. این بحث فقط مونده بود که این رو تحت عنوان خاتمه بحث وضع مطرح کردیم. تو این چند جلسه بحث مدخلیت اراده در معنای موضوع نه، یا این که الفاظ وضع شدن برای ذات المعانی یا معانی بی ماهیه مرادتون. پرونده بحث وضع تمام شد. ما از اول در باب وضع چند تا بحث رو مطرح کردیم طبق ترتیبی که ما برای مباحث قرار دادیم. همه مباحث وضع رو تقریبا تمام کردیم. حقیقت وضع رو بحث کردیم، تقسیمات مختلف وضع رو هم ذکر کردیم، تقسیم وضع به تعیینی و تعینی، تقسیم وضع به اقسام چهارگانه وضع عام و خاص، موضوع الله عام و خاص، که بعد بحث از معانی حرفیه و وضع حروف و اسماء اشاره و ضمائر، و بعدش هم وضع حیات و مرکبات پیش آمد. یعنی هم در مفردات بحث کردیم هم در مرکبات، و تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی. هر آنچه که به بحث وضع مربوط بود مطرح شد. خاتمش هم که همین بحث بود ذکر کردیم. بعد از بحث وضع بریم سراغ بحث استعمال. وضع کار واضحه، استعمال کار متکلمه. ما یک مثلث داریم دارای سه ضلع که اینا تکمیل کننده امور مربوط به مسئله لفظ و معنا هستند. یک ضلع این مثلث وضعه که این کار واضحه. حالا واضح کیه؟ عملیات وضع چیه؟ اینا بحثاش همه گذشت. ما تا حالا اون ضلع اول رو تمام کردیم، اون که مربوطه به وضع. یه ضلع استعماله. استعمال کاره کیه؟ متکلم. خب حالا اینم باید تحلیل کنیم حقیقت استعمال چیه. همطور که ما حقیقت وضع را تشریح کردیم، عملیات وضع را تبیین کردیم، خب حقیقت استعمال رو هم باید تبیین کنیم. اقسام استعمال رو باید بگیم. یه چند تا بحث دیگه به اون تفصیل نیست، یه چند تا بحث مربوط به استعماله که اینا رو هم باید بیان کنیم. ضلع سوم مسئله چیه؟ یادتون هست؟ از لا سگانه، یکی وضع، یکی استعمال، یکی دلالت. حالا ما اینجا دیگه وارد مباحث دلالت نمیشیم. اینکه حالا حقیقت دلالت چیه؟ آیا دلالت مربوط به قبل الاستعمال یا بعد الاستعمال؟ این یه بحثیست، یک اختلافیست. آیا رتبه دلالت بعد از استعماله؟ یعنی تا استعمال نباشه دلالت نیست؟ یا نه دلالت یک لفظ بر یک معنا یا هر چیزی بر چیز دیگه. حالا چون بحث ما لفظ و معناست، دلالت لفظ و بر معنا تابع استعمال نیست. این حتی در رتبه قبل از استعمال این تحقق داره. این اختلافی است که حالا بحث دلالات بیشتر در منطق مطرح میشه، این که دلالت چیه، این که دلالت چه اقسامی داره. حالا دلالت وضعیه لفظیه اینجا محل بحث ماست دیگه، ما این زل رو واردش نمیشیم. اجمالا راجع به دلالت تصوریه و تصدیقیه و اقسام دلالت تصدیقیه توضیحی دادیم دیگه، یه پرونده مستقلی برای بحث دلالت باز نمی کنیم، ضرورتی هم نداره. اما راجع به استعمال چرا؟ راجع به استعمال این بحث رو مطرح میکنه. خوب دقت کنید، بعد از اینکه اون وقت بحث استعمال تموم شد، بحث تعارض احوال الفاظ داریم و بعد بحث حقیقت شرعیه که بعد از اینا اون وقت وارد بحث صحیح و اهم میشیم. یه دو سه تا بحث مونده تا برسیم به بحث صحیح و اهم. اما استعمال، در باب استعمال ما چند مطلب باید بحث کنیم. خوب دقت کنید، این گاهی جنبندی ها، تبیین ارتباطات و نظم بحث ها گاهی خیلی مهمتر از خود بحثه که اصلا شما بدونید حالا این رفت و برگشت های بحث ها چجوریه، کجا قرار داریم، کجا میخواییم بریم. یه نگاهی به پشت سر آدم گاهی باید بندازه، یه نگاهی به مقصد بندازه. یک بحث داریم از حقیقت استعمال، یه بحث داریم از اقسام استعمال، استعمال و لفظ فل معنا، که خود استعمال و لفظ فل معنا دو جوره، استعمال حقیقی و استعمال مجازی، که بحث حقیقت و مجاز رو باید مطرح کنیم. یکی هم استعمال و لفظ فل لفظ، اینجا بحثشو کردن اطلاق و لفظ و ارادت و لفظ که چهار قسمه. آیا اصلا این اطلاق و لفظ و ارادت و لفظ استعمال محسوب میشه یا نه؟ بالاخره این مقابل استعمال و لفظ فل معناست. یه وقت شما میگید زید، ببینید این برای اینکه این دوتا فرقش معلوم بشه، یه وقت میگید زیدون زاربون، این زید استعمال و لفظ فل معناست، چون از این زید چی اراده شده، متکلم چی اراده کرده، ها؟ اون زیده حقیقی، اون شخص پسر فلان. اما اگر بعد از جمله من که گفتم زیدون زاربون، یک کسی از شما سوال کرد آقا این زید تو جمله چه نقشی داره، شما بگید زیدون فاعلون، زیدون مبتدعون، بگید زید مبتداست. اینجا لفظ زید رو به کار بردید، ولی چی رو اراده کردید؟ لفظ زید رو در چی اراده کردید؟ در چی استعمال کردید؟ در معنا؟ ها؟ نه، اینجا لفظ زید رو در خود لفظ اراده اطلاق کردید. وقتی میگید زیدون مبتدعون، این زید منظور چیه؟ همون لفظ زیده که تو جمله قبلی آمده، بالاخره این استعماله. ها؟ پس یه استعمال و لفظ فل معنا داریم، یه استعمال و لفظ فل لفظ، که این حالا بعضی از اقسامش قابل قبوله، بعضیش نیست، بعد بحث میکنیم. اینم یه بحثه. یه بحثم داریم استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحد یجوز ام لاید. آیا ما میتونیم یه لفظ رو استعمال کنیم چند تا معنا ازش اراده کنیم؟ پس در واقع چهار تا بحث تو بحث استعمال داریم: یکی حقیقت استعمال، یکی استعمال و لفظ فل معنا که خودش دو قسم استعمال حقیقی و مجازی است، سوم استعمال و لفظ فل لفظ، و چهارم جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا. این یه اجمالی از مباحثی که در استعمال دنبال خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.